بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال آینده با چند مصوبه در بخش حمل و نقل پایان یافت. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی مکلف شد 10,000 اتوبوس و مینیبوس و 300 لوکوموتیو برای افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل کشور تامین کند. الزام این وزارتخانه به تامین و نصب دوربین های کنترل سرعت با همکاری فرماندهی انتظامی کشور دیگر مصوبه نمایندگان در این بخش بود. در ادامه رقم اعطای وام ازدواج برای هر یک از زوجها 300 میلیون تومان و برای زوجهای زیر 25 سال 350 میلیون تومان تعیین شد. این تسهیلات به صورت قرض الحسنه و با بازپرداخت 10 ساله به متقاضیان تعلق می‌گیرد. همچنین میزان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری برای فرزند اول 40 میلیون و برای فرزند دوم 80 میلیون تومان مقرر شد. در ادامه میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال آینده 20% تعیین شد. میزان فوق‌العاده شغل همه گروه‌های حقوق بگیر نیز 3000 امتیاز مقرر شد. همچنین حداقل حقوق کارمندان دولت 10 میلیون تومان و برای بازنشستگان 9 میلیون تومان مصوب شد. تعیین میزان پاداش پایان خدمت کارکنان کشوری و لشکری به مبلغ 550 میلیون تومان دیگر مصوبه مجلس بود. دستور ویژه رئیس جمهور برای خرید تضمینی برنج شمال. استاندار مازندران گفت از آنجا که در 2 سال گذشته شالیکاران برای فروش برنج با مشکل روبرو شدند، رئیس جمهور دستور داد امسال برای حل مشکل عرضه و تقاضا در بازار و خروج از رکود 4000 میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی برنج مازندران اختصاص یابد. مازندران 42% برنج مورد نیاز کشور را تامین می‌کند. منابع خبری از غرق شدن قریب الوقوع نفتکش انگلیسی آتش گرفته در حوالی خلیج عدن خبر می‌دهند. انصار الله یمن اعلام کرد نفتکش مارلین لواندا را با چند موشک در خلیج عدن هدف قرار داده است. سرنشینان این نفتکش را تخلیه کردند اما کشتی همچنان در حال سوختن است. انگلیس در کنار آمریکا از 2 هفته پیش به بهانه تأمین امنیت در دریای سرخ به یمن حمله کرده است. یمن تاکید کرده کشتی‌های انگلیسی و آمریکایی برای صنعا هدفی مشروع است. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز گفت این کشور به عملیات خود علیه کشتی‌های صهیونیستی یا مرتبط با این رژیم که به سمت بنادر فلسطین اشغالی حرکت می‌کنند ادامه می‌دهد. و شورای امنیت سازمان ملل در نشستی اضطراری حکم صادره دیوان لایحه علیه رژیم صهیونیستی را بررسی می‌کند. قرار است این نشست چهارشنبه پیش رو برگزار و در آن درباره توقف اقدام رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی فلسطینیان در غزه تصمیم گیری شود. بر اساس حکم اولیه لایحه رژیم صهیونیستی باید بر اساس معاهده سازمان ملل برای جلوگیری از نسل‌کشی در نوار غزه اقدام کند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از رژیم صهیونیستی خواست به تصمیم دادگاه بین المللی لایحه تمکین کند و دیگر هیچ اقدام منجر به نسل کشی انجام ندهد. ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل حکم دادگاه کیفری بین المللی را اقدامی تاریخی در حمایت از عدالت و حقوق ملت فلسطین عنوان کرد. رئیس جمهور آفریقای جنوبی نیز حکم دادگاه لایحه را پیروزی عدالت دانسته و وزیر دادگستری این کشور با پوشیدن چفیه فلسطینی به ابراز شادمانی پرداخت. وزیر خارجه ایران با تبریک که موفقیت دیپلماتیک آفریقای جنوبی در دیوان بین المللی دادگستری از وزیران خارجه کشورهای جهان خواست تا از اقدام آفریقای جنوبی حمایت کنند. تونس، قطر و عربستان هم از تصمیم لایحه علیه رژیم صهیونیستی استقبال کردند. اما سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته رأی دیوان لایحه تغییری در مواضع آمریکا در حمایت از تل آویو ایجاد نمی‌کند. جان کربی بدون اشاره به کشتار 25,000 فلسطینی در غزه گفت حملات اسرائیل مصداق نسل‌کشی نیست بلکه دفاع مشروع است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
به نام خدا. سلام. سال روز وفات پیام‌آور کربلا حضرت زینب سلام الله علیها رو تسلیت میگم. این مسابقه پیامکی پرساست که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. هر روز 3 سوال در این مسابقه مطرح میشه که شما میتونید با پاسخ دادن به هر کدوم از سوالات به صورت پیامکی به قید قرعه یکی از 3 برنده امروز مسابقه پرسا باشید. و حالا سوال اول مسابقه پرسای شنبه 7 بهمن. این جمله از کدام شخصیت است؟ میزان رأی ملت است. اگه فکر میکنین جواب شهید مدرسه، عدد 11 رو به 30,090 ارسال کنید. اگه تصورتون اینه که جواب امام خمینی رحمت الله علیه، عدد 12 رو به 30,090 بفرستین. اگه به نظرتون شهید مطهری جواب ماست، عدد 13 رو برامون به سامانه پیامکی 30,090 ارسال کنید. یادتون باشه که فقط عدد گزیده درست رو برمون ارسال کنین و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارید. ساعت 20:45 دقیقه امشب در ویژه برنامه زندگی پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی، سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1,000,000 ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده‌ای، چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره. امروز باشلن بخر، آخر ماه جایزه ببر.
دوخاگ گازدار و طعم‌دار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوخاگ آلیس. ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
باز که شهر تازه از کلور کامل، آشوری ها رو دیدیم پیش رستید دیز و استخان، شیرینی خوری، میوه خوری، کره و پنیر و کمپوت خوری، کاسه ی آبگوش آش خوری، بشقاب گود سوپ خوری،
از بار سرویس بلور
بطری، بشقاب تخاجیل خوری.
باز که شهر تازه از کلور کامل،
بلور فقط بلور کافه.
بلور کافه.
هر روز صبح سلامتی تو چک کن، طعم عالی و کیفیت بی‌نظیر رو چک کن. هر روز پنیر تو چک کن. لبنیات میهن هر روز چک میشه با ارسال کد درج شده روی انواع محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن. در قرعه کشی بزرگ هر روز 50 میلیون تومان شرکت کنید. اولین قرعه کشی هر روز از 1 دی ماه.
واسه دستای حال خوبه ماکلین، دوست نرم و لطیف دستاتو ببین، بگو
به ماکلین، باز به ماکلین، به ماکلین، باز به ماکلین.
شامپوی سرد ماکلین،
شامپوی عالی بدن ماکلین، به ماکلین، باز به ماکلین، به ماکلین، باز به ماکلین.
سوت شدتی خوبا کمم تو بوی خوش، حالم هم با بوی خوب، بگو
به ماکلین، به ماکلین.
درماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
زنان سرزمین من،
اطلاعاتی ندارم در مورد این موضوع.
میدونم که تو زمینه مختلف کار میرم و تو هم در همین حد اطلاع دارم.
علم نانو نه واقعا نمیدونم.
بکنم علم تکنولوژی نسل جدید باشه.
ها شنیدیم نانو، فقط شنیدیم
نانو یه چیزایی خیلی محدود، زیاد تو بحرش نرفت. چیزایی که مثلا روزمره میشنوی و ازش رد میشی.
چیزای تبلیغاتی و بازاریشو میشنوم، جوراب نانو، شوینده نانو، در این حد.
در مورد اینه که توی مقیاس نانو خواص مواد عوض میشه، یه سه ویژگی مناسب به فردی پیدا کنه که میتونم ازش استفاده
کنم. آره شنیدم ولی اطلاع خاصی ندارم ازش. ببینید اگرم باشه کار تئوریه، کار عملی خیلی خاصی نمیتونن انجام بدن.
نانو یه سری چیزای عجب غریب چیز میکنه دیگه.
میدونم که نانو میشه در توان منفی 9 و قوانین فیزیک تو در توان منفی 9 و ذرات تغییر میکنه. امکانهایی رو میتونه فراهم بکنه تو حوزه نانو فناوری، کاربردهای نظامی داره، کاربردهای بهداشتی داره.
حدس میزنم که نخبه نانو یه خانم جوان ایرانی باشه.
فکر میکنم یه آقای جوان باشه.
ترجیحاً برای اینکه خانوم باشه و فکر می‌کنم که خانوم باشه، چون در حیطه نانو تکنولوژی چندین تا از کسانی که خیلی فعالیت دارن خانوم هستند و به نظر منم دقتشون ظرافتشون بیشتره.
خیلی مهم نیست خانوم باشه یا آقا، اهمیتی نداره به نظرم.
آقان به نظرم.
نه متأسفانه نمی‌شناسم.
شنیدم یه خانومی هم به اسم خانم پاشانیان، حالا نمیدونم کجا درس خوندن و اینا، ولی خب اینطور شنیدم.
نمیشناسم ایشون، خدا حفظش کنه.
فرقی نمیکنه، خب هم خانم میتونه باشه هم آقا.
دوست دارم که خانم باشه.
قطعا خانم بکنم.
بله میشناسم، خانم فائزه کاشانیان استاد دانشگاه است.
خانم، ما یه افتخارم که خانم باشه.
دستاورد بزرگیه دیگه. اینکه یه خانم به یه چنین جایگاهی رسیده باشه خب قطعا حس خوبیه برای من که خودم دخترم.
خب خیلی تحسین برانگیز.
خوشحالیم ولی اینکه اطلاع نداریم ناراحتیم واقعا.
این روزها کمتر کسی هست که کلمه نانو به گوشش نخورده باشه. فناوری نانو به عنوان یک فناوری نوظهور و تاثیرگذار در صحنه آینده و زندگی بشر بسیار حائز اهمیته. کشور عزیزمون ایران همگام با کشورهای پیشرفته دنیا در زمینه علم نانو در حال حرکته، به طوری که در چندین سال اخیر ایران جزء 4 کشور برتر دنیا در زمینه فناوری نانو قرار گرفته. هر روز خبرهای زیادی از دستاوردهای زنان و مردان ایرانی در عرصه علم نانو تیتر اخبار دنیا رو به خودش اختصاص داده. میشنویم روایتی از مسیر زندگی بانویی که نامش به عنوان نابغه جهانی نانوتکنولوژی در محافل علمی جهان می درخشه.
متولد سال 61م، فرزند قم، مامان 3 دختر گلم، دکترای نانوبیوتکنولوژی. 3 اختراع دارم، 4 کتاب دارم، تعداد زیادی مقالات داخلی و بین المللی دارم. مدیر عامل یه شرکت هستم و رئیس هیئت مدیره شرکت دیگه ای که هر دو در حوزه های تک کار میکنن.
دکتر فائزه کاشانیان.
دوران کودکی جالبی داشتم. گروه همسالان در کنارم بودن. این باعث میشد که یک مقدار زیادی مراوداتمون و کارهای گروهیمون افزایش پیدا کنه و معمولا رهبر گروه بودم. چیزی که یکی از شاخصه های کودکی من باشه، سعی میکردم مسئولیت بر عهده بگیرم و دستان مادر پدرم رو میبوسم، احترام بهم میکردن و زیاد بهم مسئولیت میدادن. یه موقعی گپ و گفتای دوستانه میگن تو از بچگی مدیر بودی، باید مدیر باشی. و خودم فهم کنم تجربیاتی که آدم تو عالم بچگی و به مرور نوجوانی به ویژه جوانی کسب میکنه بار گرانیه. زندگی چیزی نیست جز مدیریت. مهم اینه که ما این توانمندی رو کسب کنیم، به ویژه در مورد خانم ها.
بزرگترین دارایی هر انسان موفقی باور به خود، امید و عشق و اعتقاد به مردم و میهنشه.
دنبال علوم جدیدتر میگشتم. بیس اصلی من پایه علمیه، من فیزیکم، فیزیک کاربردی و فیزیک حالت جامد، که فیزیک حالت جامد خب خیلی نزدیک به حوزه کوانتوم و این کوانتوم پایه و مبنای ریاضیات در نانو. استاد بزرگواری داشتم، خدا حفظشون کنه، کتابی رو پیشنهاد دادن در زمینه کوانتوم زیستی بهش ورود کردم، مطالعات در این زمینه انجام دادم و در واقع دستیار استاد شدم در انجام این کتاب. در بعد ورود به دکترا با توجه که گزینه‌های مختلفی برای انتخاب رشته وجود داشت، انتخاب رشته نانوبیوتکنولوژی رو در نظر گرفتم. ولی خود نانو وقتی در کنار زیست شناسی قرار میگیره میشه نانوبیو و قراره که در بحث فناوری یک بروز و ظهوری داشته باشه، تبدیل به محصول بشه این نانو بیوتکنولوژی، بسیار جذابه. از رشته های مختلف افراد میتونن با دیدهای مختلف با این حوزه آشنا بشن و به اون ورود کنن و یک دریای بیکرانیه که به قدر من اعتقاد دارم تمام آدم های عالم حرف برای گفتن داره.
بهبود کیفیت زندگی مردم با فناوری نانوی ایرانی، این شعار هدف نهایی کوشش‌های چندین هزار نفر است که در طول بیش از 20 سال اجرای برنامه توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران نقش داشتند. تا پایان مهر ماه سال 1402 بیش از 1600 محصول نانو به وسیله حدود 350 شرکت فعال در این حوزه تجاری شده. این محصولات بالغ بر 30000 میلیارد تومان فروش را در سال 1401 ثبت کردند که این رقم رشدی 50% را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد. محصولات فناوری نانوی ساخت ایران علاوه بر عرضه در بازار داخلی، 69 میلیون دلار صادرات به بازارهای 48 کشور از 5 قاره جهان را در سال 1401 ثبت کرده است. حضور ایران در میان 5 کشور برتر دنیا از منظر انتشار دستاوردهای علمی نانو و تدوین و انتشار حدود 11% از استانداردهای جهانی نانو با راهبری متخصصان ایرانی از افتخارات کشور در این عرصه است. ما با توکل به خدا و اتکا به دانش و توان فعالان حوزه فناوری نانو همچنان در مسیر کمک به ارتقای مؤلفه‌های قدرت در ایران اسلامی حرکت می‌کنیم.
رشته نانوبیوتکنولوژی در سطح دنیا جوانه و ایران همگام با رشد جهانی نانوبیوتکنولوژی در حال رشده. بعضن خیلی از مقالات علمی، دستاوردهای علمی هست که ما در ایران با اونها مواجه میشیم، سعی میکنیم خیلی زود اونها رو ثبت کنیم چون میدونیم به موازات ما بچهای دیگه‌ای هستن که در سطح دنیا به در واقع ثبت و ظهورش برسن و اعلام بکنن. اواخر دکترا بود تصمیم گرفتم که بیام در یک حوزه مرتبط با کار خودم و در شهر خودم با اون عشقی که به وطن خودم داشتم مشغول به کار بشم. یه حوزه رو انتخاب کردم، تولید انواع نان و مواد بود. یه مقدار پیش رفتیم با جمعی از عزیزانی که حالا در قالب همکار در کنار من قرار گرفته بودن. دیدم فراز و نشیب‌های کار به نحوی که نمیشه بدون دغدغه با سرعت خیلی زیاد پیش رفت. علی‌رغم اعتقادی که خیلی از افراد دارن، میگن به خاطر اینکه کار میکنم ازدواج نمیکنم، به خاطر اینکه کار میکنم از خانواده فاصله میگیرم، من ندارم این اعتقاد. بالاخره یک خانومی که هم درس میخونه، کار میکنه و میخواد تکالیف همسری و مادری رو توأمان داشته باشه و براش مهمه این تکالیف، قطعا یک مدیریت اجرایی مو به مو و دقیقی باید داشته باشه. اگر این تکالیف درست اجرا بشه، اون حاشیه امن فکری و اون آرامش قلبی حاصل میشه. شما میتونید در فضای اجتماعی نقش آفرینی بکنید. اگه بگم سخت نیست اشتباه گفتم. سخته، ولی شیرین ترین سختی دنیاست. اینکه شما مادر باشی و همسر باشی ولی فعالیت های اجتماعیت رو هم انجام بدی. مهم که اولویت رو در مواقع استقرار به کدوم بدی. من بازم اسمش رو میذارم مدیریت و تدبیری که یک مدیر باید انجام بده. یه موقع شما میبینید یک کوچولو داری که حال نداره، مریض احواله، ولی شما در کنار بستر کوچولی که تب 40 درجه داره باید تصمیم های بسیار سخت مدیریتی تو بگیری. خیلی کار ویژه‌ایه.
خوشبختند بانوانی که در کنار پشتکار و همت بلند خودشون از موهبت حمایت خانواده و به خصوص همسر برخوردارن و در این مسیر تنها نیستن.
با همسرم همکار هستیم. من خواستم هم از عرض زمان استفاده کنم، هم از طول زمان، سرعت رو تساعدی ببرم بالا. اینجا بود که از همسرم دعوت کردم و خواهش کردم اگر امکان داره با هم در کنار هم باشیم در حوزه کار، بهترین شریک، شریکی که در زندگی با انسان هست. ایشون لطف کردن بسیار زیاد با من همراهی کردن، این باعث شد که ما یک پیشرفت مضاعفی پیدا کنیم، حاشیه امن ذهنی ما هم در خانواده و هم در محیط کار افزایش پیدا بکنه و خب به لطف خدا باعث شد که ما یک کمی از تکالیف مادریم هم تسهیل بشه، همسری تسهیل بشه.
و اما فعالیت‌های این روزهای خانم کاشانیان.
یکی از عقایدمی هست که علم باید تبدیل به عمل بشه، یعنی تبدیل به فناوری بشه. فناوری باید در قالب محصول سفره مردم، سبد کالای مردم عرضه بشه. من تلاش کردم در بحث کارآفرینی خودم این سه تا حوزه رو کنار هم قرار بدم، یعنی اگه در مجموعه که من مدیریت عملیات اون رو بر عهده دارم اگر پژوهشی انجام میشه باید تبدیل به فناوری بشه و حتما باید پشت سرش درخواستی از بازار باشه. به لطف خدا امروز ما در این حوزه‌ای که هستیم، در دو شرکتی که من مسئله کلیدی دارم، این چند تا عامل رو کنار هم قرار دادیم. ما امروز حدوداً با 50 نفر بانو داریم ارائه خدمت می‌کنیم و داریم محصول رو عرضه میکنیم در حوزه‌های مختلف که بعضن مواد اولیه هستن که داخل مواد دیگه مسائل دیگه قرار میگیرن و اونها به نحوی در جامعه عرضه میشن. من یکی از اختراعات حائز اهمیتم و حوزه انواع نانو مواد بوده، نانو مواد مغناطیسی. نانو مواد مغناطیسی یه خاصیتی دارن، میتونید شما از راه دور کنترلشون کنید. یکی از مواردی که ما اون رو سعی کردیم در قالب فناوری بگنجونیم به این شکل بوده. اما بعضی از کارهایی که من در حوزه فناورانه و تبدیلشون به صنعت انجام دادم اصلا فراتر از این حرفا بوده. مثلا ما در یک حوزه اومدیم روی نگهدارنده‌های گیاهی و طبیعی کار کردیم، چیزی که دیدیم در جامعه نیاز نگهدارنده‌های شیمیایی گوارش‌های مردم خیلی تحت فشار قرار دادن، تحت تاثیر قرار دادن، عوارض زیاد در جامعه مطرحه. یه مورد دیگه سعی کردیم روی عوامل ضد آفتاب کننده و SPF دهنده های معدنی کار کنیم. حالا بعضی از موارد رو چون به سفارش توصیه صنعت تولید میشه نمیشه اونها رو مطرح کرد، ولی سعی کردیم پژوهش بدون هدف انجام ندیم. کشوری داریم که در حوزه های مختلف نیاز به تبدیل فناوری به صنعت. پس ببینیم صنعت چی رو میخواد، اونجا بیایم دانش رو تبدیل فناوری کنیم و در سبد صنعت قرار بدیم.
تمرکز بر هدف و خودباوری عوامل موفقیت و درخشش خانم کاشانیان.
ببینید، یک آرامشی دارم و عشقی که به دلیل تمرکزم بر روی مسیرمه. میدونم کجا میخوام برم، با علاقه میرم و در اون مسیر آرامش کامل دارم. تمام تلاشم تو مسیر زندگیم این بوده که استکاک اضافه بر خودم ایجاد نکنم. فکر می‌کنم مهمترین رمز موفقیت این باشه که ما تو مشکلات هضم نشیم. یه مقدار نیم متر بالاتر حرکت بکنیم. این حرفو فلانی زد، اینو رفتار و مذاکره رو انجام داد، این کارو کرد، این توهینو کرد. خب ایشون ناشی از فکر خودش انجام داده. من اون قدی که صلاح میدونم و آرامش منو به هم نمیزنه میبینم، انقدی که صلاح میدونم میشنوم، انقدی که صلاح میدونم درگیر میشم. قطعا اگر زمان به عقب برگرده سعی میکنم یکم بیشتر استفاده کنم. استاد بزرگواری داشتم بهم میگفتش که خیلی از وقتت استفاده کن. یه موقعی برنامه بود، من روزانه 2 ساعت از وقتم رو سر اون برنامه میگذروندم. بهم گفتش که چند ساعت تا رو این کار وقت گذاشتی؟ گفتم مثلا 40 ساعت. مثلا این درس رو گرفتم، این کار کم کف خوف دخترم اگه کتاب میخوندی چه درسایی میگرفتی؟ خیلی برام درس بزرگی بود. کارهای مختلفی که انجام میدم میگم این مقدار زمان بهش میارزه، این مقدار کاری که میکنم، انرژی که میذارم، هزینه که میکنم به این مقدار بازده میارزه. بعضی از 24 ساعت‌های شبانه روز من شاید 20 ساعتش مفید بوده، ولی بازم دوست داشتم برگردم عقب بیشتر و پر انرژی تر، با عزم بالاتری همین مسیر رو ادامه بدم. به نظر من زن موفق زنیه که خودش بدونه کیه، قدر خودشو بدونه، سعی کنه در اون توانمندی و شاخصه های مهارتی که داره بدرخشه. اصلا مهم نیست شما یک نخبه نانو باشی یا یک نخبه خیاطی باشی یا یک نخبه در تربیت فرزند باشی، مهم اینه که اون شاخصه های وجودی و اون مهارت های فطری که در وجودت داره رو بتونی به مرحله ظهور و بروز برسونی و در جامعت مفید باشی. هیچ وقت جامعه نیاز به یک نوع تخصص و مهارت نداره. مهارت‌های مختلفی که در جامعه قرار می‌گیرن و به درستی انجام میشن، کنار هم انجام میشن، میتونه یک جامعه رو بارور کنه، یک جامعه رو بسیار بسیار توانمند جلو ببره. و یادمون نره خانوم ها بسیار نقش آفرینن در سطح جامعه. اصلا جامعه است و خانوم ها. خانوم ها هستن که با آرامشی که در خانواده ایجاد میکنن، با دقتی که در تربیت فرزند دارن و در تمام ضوابطی که در تربیت فرزند رعایت میکنن، میتونن آرامش رو با همسرداری درست، فرزندداری درست، مدیریت روابط اجتماعی به جامعه هدیه بدن و اون پیشرفت هست که به دنبال این آرامش حاصل میشه.
مادری که با تقویت توانایی مدیریت و خودباوری توی وجود فرزندانش دخترانی تاثیرگذار رو برای فردای ایران تربیت میکنه.
به لطف خدا من 3 دختر گل دارم، فاطمه خانم و زهرا خانم و زها خانم. فاطمه خانم 14 سالشونه، زهرا خانم 10 سالشونه، زها خانم هم 3 سالشونه. در خانه فاطمه خانم مامان دومن، چون الان حدوداً 14 سالشونه، نه از الان، از شاید 4-5 سال پیش ایشون میتونه بر عهده بگیره. به همون ترتیب خواهر دومشون که خواهر سوم رو الان داره مدیریت میکنه. یه مقدار برای مادر شاید استرس اولیه داشته باشه، ولی باور کنید بچه‌ها توانمندن، بسیار توانمندن. من از 3-4 سالگی یاد ندارم لباسی برای بچه‌هام تا کرده باشم. از لباس تا کردن معمولا برای بچه ها شروع میکنم. یاد ندارم رخت خواب بچه جمع کرده باشم یا تختی مرتب کرده باشم. دورا دور دارم برنامه رو، دیوار رو میچینم، ساختار رو میچینم، ولی جوری که خودشم متوجه نمیشه مدیریت میکنم اموراتشون رو. من میگه مامانی بودم که دائم هم خونه بودم، همین کار انجام میدادم و خواهش میکنم از مامانای عزیز بسره بسارین بچه ها رشد کنن، یکم یادشون بده چه پیدا میکنه. بسیار بسیار ارزشمنده و در واقع مدیریت هست که همین دختر خانم پس فردا میشه مدیر یه جامعه. من امروز فکر میکنم یکی از مشکلات بانوان در جامعه ما خودکمبینیه. ما یه دین خیلی قشنگی داریم، خیلی کامل و جامعه. بیایم یه بار برگردیم دینمون رو یه بار دیگه بخونیم، کاریکاتوری به دینمون نگاه نکنیم. دینمون نه فقط حجابه، نه فقط نمازه، نه فقط خمس و زکاته. ما دینمون بسیار جامع همه جوانب یک بانو رو در نظر میگیره. بیایم یه بار با یک دید درست دینمون رو بازنگری کنیم، طبق شاخصه های رفتاری که دینمون برامون قرار میده ببینیم اون خانوم هستیم، اون بانو هستیم. اینقدر خودمون رو کم نبینیم. یک بانو یک ستون در خانواده است، یک بانو عامل بسیار مهم در پیشرفت اجتماعی، حتی مضاف بر آقایون. من نقش بانو رو چند برابر آقایون میدونم در جامعه. بیایم خودمون رو ببینیم اونطور که هستیم یه بار دیگه دقیق، ببینیم دینمون اون دین زیبا که زن رو ریحانه معرفی میکنه در مورد ما چی گفته و گفته چجور ما در جامعه ظاهر بشیم، چطور به وظایف مادریمون برسیم، چطور به وظایف همسریمون برسونیم و صلاح ما رو تو چی دیده. مطمئن باشید پیشرفت های مضاعفی خواهیم داشت. من قائلم که یک خانم اگر بخواد در فضای اجتماعی بدرخشه و نقش آفرینی کنه و دچار استکاکای بی‌معنا و بی‌مفهوم در جامعه نشه و چیزی سرعت اون رو نگیره، اول از همه باید ببینه چه عواملی مازادن اونها رو حذف کنه. یک خانم در فضای اجتماع با شاخصه ها و ارزش های مهارت محورش هست که خودش رو بروز میده. به دخترای خودم و همه دخترای عزیز ایران عرض میکنم که عزیزای دلم، جوونیتون دورانش میگذره مثل باد، قدر این دوران رو بدونید، قدر خودتون رو بدونید. انشاءالله که به وجود شما گلهای این سرزمین یک بوستانی داشته باشیم پربارتر، قشنگتر و باصفاتر از گذشته. و امیدوار هستم که بچه های خیلی خوب در دامن ما بزرگ بشن و یک آینده بسیار ارزشمندتری رو در نهاد خانواده، این سلول ارزشمندی که پایه و بنیان جامعهمون هست و آینده ما رو تضمین میکنه، در کنار هم بسازیم.
زنان سرزمین من همواره بهترین ها را یافته و ساختند.
سرزمین من ایران زنانی را در خود پرورش داده است که توانستند جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند. زنانی که شاید